رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا. به نیم ساعت دوم برنامه خبری امروز خوش آمدید. با مشروع خبرها و گزارشی های مهم از افغانستان و جهان در خدمت هستیم. در حمله بمبگذاری انتحاری در عراق 56 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. 2000 مهاجر در یک کمپ مهاجرین بلغاریا توسط پلیس بعد از درگیری بازداشت شدند. آتش سوزی وسیع بخش های از سوم شهر بزرگ اسرائیل را پنجشنبه فرا گرفت و ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. در بخش گزارش ها انتصاب دوباره محمد امین توخی معاون پیشین والی غرب این سمت منجر به اعتراضات خیابانی باشندگان آن ولایت شده است. مصاحبه با محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان در مورد پیشرفت روند مذاکرات صلح با طالبان. محاکمه خبرنگاران و مدیران مسئول روزنامه طرفدار کردهای ترکیه از سر گرفته شده است و ایالات متحده به عودت کنندگان افغان بیش از 39 میلیون دلار کمک جدی را اعلام کرده است. همه این گزارش‌ها بعد از مشروع خبرها تقدیم می‌شود. یک موتور بمبگذاری شده در یک تانک تل در جنوب بغداد روز پنجشنبه کم از کم 56 کشته بر جا گذاشت که 20 تنشان ایرانی بودند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. مقام های پلیس و شفاخانه رقم افراد کشته شده را تایید کرده و میگویند که 45 تنشان در آن حمله زخمی برز مذارت که 45 تن در آن حمله زخمی شدند. اما حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری دولتی تسنیم گفته است که 80 زائر به شمول 40 ایرانی در آن حمله کشته شدند. پلیس میگوید که 2 نفر در جزیره لسبوس یونان جان باخته و 2 تن دیگر بعد از آن به شدت زخمی شدند که آتش سوزی در سراسر آن کمپ مشتعل شد. پلیس صبح امروز گفت که آتش سوزی در کمپ پناهندگان موریا که در آن مهاجرین اخراجی به ترکیه به سر می بردند با بالون گاز پخت و بس آغاز شد که قربانیان یک پسر جوان و یک زن مسن می باشد. 2 فرد زخمی که شامل 1 کودک است در شفاخانه بستری شدند. پلیس 2000 مهاجر را در یک کمپ مهاجرین در جنوب بلغاریا پنجشنبه بعد از درگیری با پلیس بازداشت کرد. در این زد و خورد چندین پلیس زخمی شدند. قدیر مشرف با شرح این خبر.
تنش‌ها پنجشنبه شب دوباره مشتعل شد و پلیس از موترهای آپاش برای متفرق کردن جمعیت خشمگین استفاده کرد. حدود 14 منصوب پلیس در آن درگیری زخمی شد. حدود 3000 نفر عمدتاً از سوریه و افغانستان در کمپ در منطقه هارمانلی نزدیک سرحد ترکیه باقی مانده‌اند. طبق احصایه رسمی حدود 13000 مهاجر اکثراً از افغانستان در بلغاریا به سر می‌برند.
ادامه خبرها را می‌شنوید. یک سرباز آمریکایی پنجشنبه در اثر انفجار بمب تعبیه شده در زمین در شمال سوریه کشته شد. قمانداني مرکزی نیروهای ایالات متحده در اعلامیه این خبر را تأیید کرده است. انفجار در نزدیک منطقه عیناسا رخ داده است. معلوماتی از نام سرباز و ماهیت حادثه نشر نشده است. سربازان آمریکایی بخشی از ائتلاف چند ملیتی در منطقه برای جنگ با گروه تندرو داعش است. آتش سوزی وسیع بخش های از سومین شهر بزرگ اسرائیل را پنجشنبه فرا گرفت که ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
در همین حال رهبران اسرائیل احتمال دست داشتن مهاجمین عرب را در برافروختن این آتش مطرح کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در دیدار از آنسا گفت هر کسی که مسئول این آتش سوزی باشد به شدت مجازات خواهد شد. نتانیاهو گفت این آتش سوزی یک جنایت و دهشت است. جیلاد اردان وزیر امنیت عامه اسرائیل به یک شبکه تلویزیونی آن کشور گفته است که 8 نفر در پیوند به این آتش سوزی بازداشت شده و مقام ها مواد آتشزا و مواد مایع ریخته شده در چندین ساحه مشخص را یافت کرده اند. از زخمی شدن جدی کسی گزارش نشده، اما حدود 10 نفر به خاطر تنفس دود در شفاخانه بستری شده اند.
زلزله به شدت 7 به مقیاس ریکتر پنجشنبه ساحل السالوادور را در اقیانوس آرام تکان داد. اما اداره دفاعی ملکی آن کشور به طور فوری درباره خسارات جانی و مالی گزارشی نداده است. لینا پاهل وزیر محیط زیست آن کشور کوچک آمریکای مرکزی گفت هشدار سونامی با احتمال موج به ارتفاع 3 متر آب در امتداد ساحل صادر شده است. نیکاراگوا که در نزدیکی مرکز زلزله قرار دارد هشدار سونامی را اعلام کرده است. و خبر آخرین که سخنگوی اردوی مصر میگوید که تندروان اسلامی یک موتر بمبگذاری انتحاری را در یک پسته تلاشی امنیتی در شمال منطقه سینا منفجر کرده و با سربازان درگیر شدند. 8 تن در آن درگیری کشته شد، کم از کم 12 سرباز زخمی شدند. فردیا گروهی تا هنوز مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در بخش گزارش ها، شورای عالی صلح افغانستان میگوید ایده ای از طالبان که میخواستند با حکومت افغانستان به وساطت جامعه جهانی در مورد صلح صحبت کنند، درخواست حکومت افغانستان را مبنی بر درج نام رهبران طالبان در فهرست شورای امنیت ملل متحد بهانه قرار میدهند تا به جنگشان در افغانستان ادامه دهند. احد عزاده از رادیو آشنا صدای آمریکا با محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد شورای عالی صلح مصاحبه در این باره انجام داده است.
در یه اواخر شایعات یا گزارشات در مطبوعات نشر شده که طالبا اظهار علاقمندی کردن به آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان. شما در این مورد چی گفته میتونین؟
طالبا مخصوصا امو یک در شخصیت های که در ترکیب کمیسیون سیاسی از اونا هستن، فکر میکنم اونا گفتن که ما حاضر هستیم به وساطت و به همکاری جامعه بین المللی با حکومت افغانستان در مورد صلح مذاکره را آغاز بکنیم. اما ای که اخیراً رئیس جمهور افغانستان نام رهبری ما را به لیست سیاه و لیست تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کردن،
بله،
این موجب مایوسی ما شده. ما جواب مختصر ما به سه از این ای است که این یک بهانه بیش نیست، چرا که شما در جریان هستین که چندین بار در این اواخر رهبری طالبا اعلان کردن که ما با حکومت کابل ما مذاکره صلح نمی کنیم و شدت دادن به حملات انتحاری، انفجاری و حملات گروهی خود در نقاط مختلف.
جناب قاسم یوسف، شما با تجارب طولانی که در این مورد دارین در افغانستان، شما چه فکر میکنین؟ آیا این مذاکرات با گلبدین، یعنی او را اتهام میکنن با کشتار به حد و حصر مردم، از او خود نام خود پاک کنن؟
ببینین، مردم ما خواهان صلح هستند، میخواهند که یک صلح عادلانه و دوامدار در افغانستان تأمین پیدا بکنه. پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار این در راستای کلام برحق الهی که و صلح و خیر است صورت گرفته، با حسن نیت صورت گرفته، مردم هم پشتیبانی میکنن از این صلح. لحاظا مسئله صلح خیلی ارزشمنده و با اعتقادات دینی مردم مسلمان ما موافقت داره و از طرف دیگه من باور دارم که این صلح که با حزب اسلامی به رهبری انجینر حکمتیار صورت گرفته، این موجب تشویق دیگه گروه های مخالف مسلح قرار خواهد گرفت و باید قرار بگیره و ببینن که با چی خوبی اینها به آغوش مادر وطن اینها داخل میشن، زندگی آبرومند، صلح آمیز، قانونمند اجرا میکنن و امتیازاتی که در چوکات قانون اساسی و موافقتنامه صورت گرفته از اونا بهره‌مند میشن. این باید اثرات روانی مثبت به جا بگذاره برای تحکیم و تقویت پروسه صلح. ببینین که ما موافقت که بعد از مذاکرات متعدد صورت گرفت و اون موافقتنامه به امضا رسید و نافذ شده، در او ما مسائل حقوق مردم یا حق العبد یا حق الناس در روشنی قانون، در روشنی قانون اساسی حقوق مردم حفظ هست، اونا مد نظر گرفته شده و ما امیدوار هستیم که مردم ما از حقوقی که حقشان است دارن، از اونها به نفع صلح از اون حقوق خودکار بگیرن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
انتصاب دوباره محمد امین توخی معاون پیشین والی غور به این سمت منجر به اعتراضات خیابانی باشندگان این ولایت شده است. خلیل نورزایی از هرات در این باره گزارشی تهیه کرده است.
محکمه ابتدایی مرکز ولایت غور در جلسه قضایی علنی مناقضه تاریخی 2 جوزای سال 1395 خیش، شما محمد امین ولد محمد حفیظ پیرامون قضیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی اعتبار از تاریخ ابلاغ حکم به مدت 3 حبس تنفیذی محکومین به مجازات نمودید.
این قسمتی از صدای قاضی غلام حضرت احدی رئیس محکمه ابتدایی غور در ماه جوزای سال روان شمسی است که محمد امین توخی معاون والی این ولایت و 6 مسئول دیگر دولتی را به اتهام دست داشتن در اختلاس 117 میلیون افغانی در پروژه‌های قماندانی امنیه به 3 حبس تنفیذی محکوم کرد. مسئله‌ای که در همان روزها به برکناری محمد امین توخی از پست معاونت والی غور منجر شد. با این همه روز چهارشنبه و بعد از گذشت دست کم 6 محمد امین توخی مجدداً از جانب رؤسای حکومت وحدت ملی به صفت معاون والی منصوب و توسط مقام‌های محلی به همکارانش معرفی شد. اما این موضوع با اعتراض شدید باشندگان و فعالان مدنی غور همراه شد و دامنه آن حتی به دنیای مجازی نیز کشیده شد. روز پنجشنبه نیز باشندگان غور با برپایی خیمه‌های اعتراضی در خیابان‌ها دروازه ساختمان ولایت غور به روی مقام‌های محلی را مسدود نموده، خواهان برکناری آقای توخی از وظیفه‌اش شدند.
خواستی هم میگن مردم انجرهای میلیونی همی هست که یک کسی که خائن است به 117 میلیون اختلاس به ادارات دولتی محکوم است و متهم است، و آدم چه خاطر دوباره معرفی بشه؟ به هرات میره جای نداره، به سمنگان میره جای نداره، به دیگه ولایت میره جای نداره، باز دوباره میارن به خود.
انتظار داریم که حکومت هرچی بیشتر و بهتر به خاطر شفافیت و عرضه خدمات بهتر برای مردم، از انسانهایی که از جایگاه اجتماعی خوب برخوردار هستند بگماره تا بالاخره سبب نزدیکی مردم به حکومت شه.
تا وقتی که حکومت مرکزی دوباره از تصمیم عزل زیر نگیره، ما هیچ گاهی از خیابانا رو راه نمی‌کنیم و خیمه‌های تسان خود ادامه میدیم.
مظاهره چیان همچنان از رئیس جمهور غنی خواستند تا به وعده‌هایش مبنی بر مبارزه با افراد فاسد و فریبکار در کشور پایبند بوده و مانع از ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و حکومت شود. حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی در غور:
حکم ویرات هم داده ایدمی والی ایرات برای جمهور گوشی بردن مردم نمیخواید، تو اگر میخوایی مردم از کنار دولت دل کنی کنو ما میارم میشنم، ما با عنوان شهرانده افغانستان حق داریم اعتراض کنیم. اینمی دیت اول آخر ماست بسیار بیاد تونه به مردم که یک جا جایش نتیه نگادم بیکرار رو پس بیارن ایتو آجیر بیارن داخل داره دل کنم.
شمس‌الحق موحد سخنگوی شورای علمای ولایت غور نیز معاون والی را فردی آغشته به فساد خوانده، خواهان معرفی مجدد وی به ارگان‌های عدلی و قضایی شد.
یک آدمی که در غور ثابت شده که یک آدم به فساد دست داره و اختلاس کرده، محکمه حکم کرده، اما تو آدم نمی‌خواد که معاون باشه و بالای ملت میلیونی غور حکومت کنه. کسی که نه هرات قبولش کردن و نه ولایات دیگر قبولش کردن، غور که زبالدانی نیست که حکومت وحدت ملی هر کس که برافتاده بود اور به غور روان کنه. اگر در صورتی که این حکومت وحدت ملی برکنار نکنند، ما تا وقتی که برکنارش نکنند با اون که سردی هوا بسیار زیاد هم هست با جدا میشینیم.
اما منیر یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل میگوید محمد امین توخی از اتهاماتی که در گذشته بر او وارد شده بود براءت حاصل کرده است. خانم یوسف زاده میگوید با آن هم این اداره خاص باشندگان ولایت غور را به رهبری حکومت وحدت ملی انتقال خواهد داد و احتمال آن میرود که در صورت وجود اسناد قانونی در این تصمیم تجدید نظر شود.
در رابطه با اتهاماتی که به آقای توخی زده شده هیچ سندی مبنی به اینکه اینها آغشته به فساد از طرف ارگانهای عدلیه قضایی به ما نرسیده، اونها اتهامی که قبلا به اینا وارد شده بودن اینا براءت گرفتن از این و اداره مستقل ارگانهای محلی تقاضاهای مردم بررسی میکنه، خواسته هایشان احترام میگذاره به خواسته هایشان و آنچه که اونها میخواید شریک میسازن با رهبری وحدت ملی. اگر خواسته ها بر اساس اسناد و مصادر اینا باشه طبعا احترام گذاشته میشه و تعقیبات میشه.
خواستیم تا در این مورد نظر محمد امین توخی معاون والی ولایت غور نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشد. محمد امین توخی بعد از آن که از سمت معاونیت ولایت غور کنار گذاشته شد به حیث معاون والی هرات تقرر یافت، اما شورای ولایتی و فعالان مدنی ولایت هرات مانع کار وی به عنوان معاون والی در این ولایت شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غور.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، محاکمه خبرنگاران و مدیران مسئول روزنامه طرفدار کردهای ترکیه از سر گرفته شد. آن روزنامه در ماه آگست به اتهام ارتباط با حزب جدایی طلب کارگران کردستان یا PKK مسدود شده بود. از جانب دیگر احمد ترک، یکی از رهبران تحریک طرفدار کردهای ترکیه، به اتهام اعمال دشت‌افکنی روانه زندان شد. جزئیات بیشتر گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از قدیر مشرف می‌شنوید.
اوایل ماه نوامبر صدها کارگر ساختمانی کردی به جاده های استانبول برآمده و یک مظاهره خودجوش را علیه بازداشت رهبران طرفدار حزب دموکراتیک مردم ترکیه راه اندازی کردند. گروه های حقوق بشری ادعا می کنند که ده ها مظاهره کننده پس از آن دستگیر و بازداشت شدند. حزب دموکراتیک مردم ترکیه می گوید که اقدامات سرکوبگرایانه اخیر از سوی مقامات حکومت آن کشور و تعقیب زندانی ساختن ده ها شاروال و نمایندگان مجلس به اتهام دهشت افغانی خود بازگو کننده و بیانگر دلیل مظاهرات مردمی است. ادریس بالوکین، یک عضو پارلمان ترکیه، قبل از این که در اوایل ماه نوامبر بازداشت و زندانی شود گفت که ترکیه با یک فضای ترس و هراس آلوده شده است.
کرد halkında biriken çok büyük bir öfke var. یعنی من
خشم زیادی در میان مردم کرد در حال افزایش است، اما ما اجازه سازماندهی هیچ گونه نشست و راهپیمایی را نداریم. بر تمام راهپیمایی های ما ممانعت وضع شده است. اجازه نشر اعلامیه مطبوعاتی را نداریم. اگر 10 نفر در سرک دور هم جمع شوند، دخالت مرگبار پلیس را به همراه دارد.
در اواخر ماه گذشته نزدیک به 1000 نفر در دیاربکر، مرکز بزرگترین شهر عمدتاً کردنشین ترکیه، پس از آن دست به مظاهره زدند که گلتان کیسانگ و فیراد انلی، دو معاون شاروالی شهر، از وظیفه اخراج و به اتهام دهشت افغانی بازداشت شدند. مشاورین حکومت گفتند که آنان انتظار داشتند صدها هزار نفر در اعتراض به بازداشت آن افراد به جاده ها بریزند. اما محمد اکر، رهبر حزب حاکم عدالت در دیاربکر، استدلال میکند که حضور کمرنگ مردم در مظاهره نشان دهنده حراس کمتر مردم و حمایت بیشتر آنان از حکومت در مبارزه علیه حزب کارگران کردستان ترکیه است.
بو الگو شوله توپوندان دا حلقتان دا
شکایات زیادی از جانب مردم درباره شاروالی وجود داشت که کار خود را به خوبی انجام نمیدهند و بودجه خود را به سازمان دهشت افغان کارگران کردستان انتقال میدهد. شما میبینید که هیچ عکس العملی علیه این اقدام حکومت به چشم نمیخورد.
حکومت فقدان نارامی ها و مظاهرات مردمی را نشانه از حمایت مردم از اقدامات سرکوبگرایانه علیه آنان عنوان میکند که در تلاش کودتای ناکام ماه جولای دخیل بودند. احزاب مخالف ادعا دارند که اقدامات سرکوبگرایانه حکومت به جستجو و آزار و اذیت عمدی افراد مبدل شده که در آن بیش از 100 هزار نفر از وظیفه سبکدوش و 30 هزار نفر هم بازداشت شدند. در کنار آن، فعالیت صدها رسانه انتقادی حکومت و سازمان‌های جامعه مدنی ممنوع اعلام شده است. سمی آیدیز، یک نویسنده مقاله های سیاسی برای وبسایت المونیتور میگوید هراس موجود خود قسمان بیان کننده این حقیقت است که چرا تعداد نسبتاً کمی از مردم جرأت میکنند اعتراض نمایند.
پس از ناکامی مظاهرات ضد حکومتی در سال 2013 اکنون بی‌تفاوتی یکی از عوامل عمده حضور کمرنگ مردم در مظاهرات است.
اما ناظرین میگویند که حزب حاکم در ترکیه از تکرار مظاهرات ضد حکومت در سرتاسر آن کشور هراس دارد. مظاهرات سرتاسری در این هفته علیه لایحه پیشنهادی حکومت راه‌اندازی شد که منتقدین ادعا می‌کنند بر رهایی متجاوزان جنسی اطفال می‌انجامید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با دخالت در آن خواستار لغو آن قانون جنجال برانگیز شد. ناظرین می‌گویند که اردوغان به خاطر هراس از افزایش ناامنی‌ها و گسترش آن در تحرکات علیه وی و حکومتش دست به آن اقدام زده است. اما با هشدار حکومت که گفته است با هر گونه ناامنی بزرگ به مثابه یک کودتا برخورد خواهد شد، به باور تحلیلگران این گونه برخورد فضای کمی برای مظاهرات صلح‌آمیز باقی می‌گذارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش آخر به این بخش این است که ایالات متحده به عودت کنندگان افغان بیش از 39 میلیون دلار کمک جدید را اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کمک برای رفع نیازمندی‌های فوری مهاجرین عودت کننده به افغانستان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کمک 5 میلیون دلاری ژاپن به عودت کنندگان فاقد اسناد خبر داده است. محمد هاشم حبیب زاده در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
با این تعهد از آغاز سال مالی 2016 میلادی، کمک‌های بشری ایالات متحده به افغانستان به بیش از 207 میلیون دلار می‌رسد. این کمک شامل بیش از 19 میلیون دلار به کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز است تا به افراد آسیب پذیر سرپناه، اشیای ضروری منزل و مواد برای زمستان فراهم سازد. ایالات متحده همچنان 20 میلیون دلار دیگر را برای برنامه جهانی غذا فراهم می‌کند تا آن سازمان از طریق برنامه مأموریت فوری افغانستان به عودت کنندگان آسیب پذیر و بیجا شدگان داخلی در شرق افغانستان کمک کند. این کمک 20 میلیون دلاری بر اساس تقاضای ویژه برنامه جهانی غذا صورت گرفت که برای 9 ماه نیازمندی های 458 هزار نفر یعنی بیجا شدگان و عودت کنندگان را برآورده خواهد ساخت. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه از تمام کشورهای جهان تقاضا کرده است تا به تقاضای بشری ملل متحد در قبال نیازمندان افغان سهم بگیرند. ملل متحد به تاریخ 7 ماه سپتامبر سال جاری از جامعه جهانی خواستار کمک 150 میلیون دلار به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغان شد. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کمک 5 میلیون دلاری ژاپن با افغانستان نیز خبر داد. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا گفت که این کمک با عودت کنندگان فاقد اسناد صورت خواهد گرفت.
ژاپن 5 میلیون دلار با سازمان با IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت کمک کرد. 5 میلیون دلار برای عودت کننده هایی که بدون اسناد مهاجرت است.
آقای میاخیل افزود که اگرچه یافتن راه حل به بیجا شدگان داخلی به دلیل جنگ های جاری در آن کشور در حال حاضر امکان پذیر نیست، اما وزارت تلاش دارد برنامه هایی را در این ارتباط روی دست گیرد.
وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان باید که در نهادهای ملی و بین المللی روی برنامه ادغام مجدد بیجا شده ها کار میکنه. مشکل راه حل اساسی علی است که ما چطور بکنیم اینا را دوباره به مناطق اصلیشان برگشت بکنیم و یا هم اونا را مدغم بسازیم. سرزی برنامه کار میکنیم.
با آن هم شماره از بیجا شدگان و عودت کنندگان در تماس به رادیو آشنا از عدم دریافت کمک ها اظهار نگرانی کردند.
چرخی تا خوبیخی چوب ندیر اغلی دو نور سره کچې مې دا قدسیان نه پښتنه کړې ده او قدسیان راته قسم کړی چې ولاکه مونږ خبرې دا کوم ځای دی ځای نه هېڅ خبر نه دي
چې زه به قسم درته وکړم چې ډېر خلک ما کورونه هلدل نه وي خو زه د هغې دلته چا مرسته نه دي ورکړې. ډېر په افغانستان کې یوه لویه ځای ځمکه نه لرله.
از ماه جنوری سال 2016 تا کنون بیش از 380 هزار مهاجر ثبت و رجستر شده افغان به کشورشان برگشتند، اما شمار مجموعی بیجا شدگان داخلی و عادت کننده به بیش از 1 میلیون نفر می رسد. بر اساس معلومات دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری، از ماه جنوری تا 4 سپتامبر سال جاری شمار بیجا شدگان داخلی در 34 ولایت افغانستان به بیش از 245,254 نفر می رسد. این دفتر ملل متحد شمار خانواده های بیجا شده را 35,382 گزارش داده است که 22% آن را مردان جوان، 23% زنان جوان و 56% آن را کودکان زیر سن 18 سال تشکیل می دهد. این در حال است که 21% ساحات بر اساس دلایل مختلف قابل دسترس نبوده و شمار بیجا شدگان در آن نیز واضح نیست.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4، احتمال برفباری. خوست 28، آسمان قسمت ابرآلود. جلال آباد -3 -7، پوشیده از ابر. هرات -1 -10، احتمال برفباری. مزار شریف 1 -9، احتمال برفباری. قندهار 13-2، آسمان قسمت ابرآلود. قندوز -1 -6، احتمال برفباری. بغلان -1 -4، آسمان پوشیده از ابر. میمنه -4 -10، احتمال برفباری. غزنی 10 -1، احتمال برفباری. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین -5 درجه سانتیگراد با احتمال برفباری پیش بینی شده است.
با فشرده خبرها، دست کم 20 طفل در جریان یک ماه از اثر سرما در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان را جان باختند. رحمت الله حشر، ولسوال درزاب جوزجان، به صدای آمریکا گفت که این کودکان زیر سن 5 سال هستند که به اثر شدت سرما جانهای خود را از دست دادند. با این حال مقام‌های محلی در جوزجان هر چند جان باختن این رقم از اطفال را در مرکز این ولسوالی نمی‌پذیرند، اما بیجا شدن بیش از 250 فامیل را تایید می‌کنند. با این حال سخنگوی والی جوزجان گفته است که تلاش‌ها برای بررسی و رسیدگی به این خانواده‌ها آغاز شده است. یک موتور بمب گذاری شده در یک تانک تل در جنوب بغداد روز پنجشنبه کم از کم 56 کشته و برجا گذاشت که 20 تنشان ایرانی بودند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. مقام‌های پلیس و شبانه رقم افراد کشته شده را تایید کرده و می‌گویند که 45 تن دیگر در آن حمله زخمی شدند. اما حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری دولتی تسنیم گفته است که 80 زائر به شمول 40 ایرانی در آن حمله کشته شد. پلیس می‌گوید که 2 نفر در جزیره لسبوس یونان جان باخته و 2 تن دیگر بعد از آن به شدت زخمی شدند که آتش سوزی در سراسر آن کمپ مشتعل شد. پلیس صبح امروز گفت که آتش سوزی در کمپ پناهندگان موریا که در آن مهاجرین اخراجی به ترکیه به سر می‌برند با بالون گاز پخت و بس آغاز شد که قربانیان یک پسر جوان و یک زن مسن است. پلیس 2000 مهاجر را در یک کمپ مهاجرین در جنوب بلغاریا پنجشنبه بعد از درگیری با پلیس بازداشت کرد. در این زد و خورد چندین پلیس زخمی شدند. یک سرباز آمریکایی پنجشنبه در اثر انفجار بم تبیه شده در زمین در شمال سوریه کشته شد. قمانداني مرکزی نیروهای ایالات متحده در اعلام این خبر را تایید کرد. سربازان آمریکایی بخشی از ائتلاف چند ملیتی در منطقه برای جنگ با گروه تندرو داعش است. آتش سوزی وسیع بخشای 3 شهر بزرگ اسرائیل را پنجشنبه فرا گرفت که ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. در این حال رهبران اسرائیل احتمال دستاشر به مهاجمین عرب را به برافروختن این آتش مطرح کردند. آتش‌سوزی در به خاطر خشک بودن هوا و موجودیت باد به سرعت در ساحات مختلف شهر حیفا گسترش یافت و ساکنان آن شهر را با وحشت از آن ساحات فراری ساخت. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری امروز صبح از صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد همکاران ما از رادیو آزادی که از کابل و پراگ نشرات میکنند خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما میکنند. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوب. خداحافظ.